ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا را اعلام کرد. مجید طاهری، ایرانی آمریکایی بازداشت شده در آمریکا، وارد تهران شد. و علی مجتهدزاده، وکیل شماری از زندانیان سیاسی، بازداشت شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تازه ترین آمار قربانیان کرونا در کشور را بیش از 8300 نفر و شمار مبتلایان را نیز بیش از 173000 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور، در طول 24 ساعت گذشته 70 تن از مبتلایان به کووید 19 جان خود را از دست داده و حدود 2600 نفر از مبتلایان هم در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در حالی این آمار را به صورت روزانه اعلام می کند که میزان دقت آن مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست و آنها تعداد مبتلایان و جانباختگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند. مقام های بهداشتی در ایران وضعیت استان خوزستان را همچنان قرمز اعلام کرده و می گویند 8 استان دیگر شامل هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند. مجید طاهری، پزشک ایرانی آمریکایی که به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا در این کشور بازداشت شده بود، بامداد دوشنبه به تهران بازگشته است. ایران و آمریکا که دیماه پارسال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، در حمله پهپادهای آمریکایی در آستانه رویارویی نظامی قرار گرفتند، طی روزهای اخیر اقدام به تبادل زندانی کردند. در این راستا مایکل وایت، شهروند آمریکایی که مدت 2 سال در ایران زندانی بود، هفته گذشته آزاد شد. آمریکا نیز مجید طاهری، پزشک ایرانی آمریکایی ساکن فلوریدا را آزاد کرد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه گفت ایران آماده مبادله دیگر زندانیان با ایالات متحده است.
هیچ مذاکره مستقیمی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی‌ها صورت نگرفت. رایزنی‌ها و گفتگوها از طریق دولت سوئیس انجام گرفت که منجر به آزادی شد. بله، اگر امکانش باشه و کماکان این آمادگی در دولت سوئیس باشه، ما آمادگی داریم که بقیه ایرانیانی که در بند آمریکا هستن رو آزاد کنیم و به میهن برگردونیم.
برایان هوک، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران، نیز خواستار آزادی سیامک نمازی و مراد طاهباز، شهروندان ایرانی آمریکایی شده که در ایران زندانی هستند. برخی فعالان سیاسی و مدنی در ایران روز دوشنبه از بازداشت علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، خبر دادند. این فعالان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند نیروهای امنیتی صبح امروز دوشنبه پس از چند ساعت تفتیش منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی این وکیل، او را به دادسرای اوین منتقل کردند. هنوز جزئیات بیشتری درباره اتهام علی مجتهدزاده منتشر نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم تا کنون واکنشی درباره این خبر نشان ندادند. علی مجتهدزاده تا کنون وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و زندانان سیاسی و امنیتی را بر عهده داشته است. اوکراین بار دیگر از ایران خواست به جای وعده همکاری برای تحقیقات پرونده پرواز 752 گام‌های عملی بردارد و در مرحله نخست جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را در اختیار کارشناسان بین‌المللی بگذارد. روز شنبه معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد تهران حاضر است با اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه درباره تحویل و بازخوانی جعبه سیاه مذاکره کند. در این ارتباط گزارشی است که از آنا رایسکایا می شنوید.
اوکراین تأکید میکند تحقیقات فنی و جنایی پرونده پرواز 752 باید به موازات روند حقوقی پیش رود و بازخوانی جعبه سیاه تنها یکی از گام هایی است که باید در این مسیر برداشته شود. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، یک شنبه به رادیو فردا گفت انتظار ما از ایران بسیار ساده است. بر اساس کنوانسیون های بین المللی که تهران متعهد به اجرای آن است، تحقیقات این سانحه باید از معیارهای مورد پذیرش جامعه بین الملل پیروی کند و اوکراین برای مشارکت در این تحقیقات آماده است.
در مذاکره بر این موارد اصولی پافشاری خواهیم کرد. تحقیقات جامع و شفاف و مجازات افراد مسئول این فاجعه، اهم از کسانی که دستور پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری را صادر کردند. در دهه های اخیر جهان بسیار متفاوت شده و روند تحقیقات سوانح هوایی نیز تغییر کرده. تحقیقات MH17 به همه نشان داد که سطح همکاری باید چگونه باشد. ما آماده مشارکت در این تحقیقات هستیم. اما آمادگی ایران به همکاری تا کنون صرفاً برای رسانه ها بیان شده. انتظار داریم ایران شرایط واقعی همکاری را فراهم آورد تا تحقیقات درباره این سانحه به نتایج قابل قبولی برسد.
این اظهارات مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین نخستین واکنش رسمی این کشور به سخنان یکی از معاونان وزیر خارجه ایران است که اعلام کرد تحقیقات فنی و جنایی این سانحه تقریبا رو به اتمام است. بسیار بعید می‌دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد و کاملا روشن است چه اتفاقی در ایران رخ داده. محسن بهروند در این حال به صدا و سیما گفت ایران آماده است جعبه سیاه را تحویل دهد تا این پرونده با مشارکت سایر کشورها به پایان برسد. او تاریخ دقیق مشخص نکرد، اما گفت احتمالاً به زودی با اوکراین به عنوان صاحب هواپیما مذاکره را آغاز میکنیم و جعبه سیاه را برای بازخوانی مستقل میفرستیم. او در پاسخ به سوال صدا و سیما مبنی بر اینکه آخرین تاریخ پیشنهادی برای برگزاری مذاکرات چه زمانی است افزود مدت هاست این پیشنهاد را به اوکراین اعلام کرده ایم و چند بار از آنها خواسته ایم وارد این مذاکرات شوند و هر لحظه که آنها بگویند ما آمادگی خواهیم داشت. ایران هفته گذشته برای نخستین بار علناً از اوکراین خواست به بسته پیشنهادی رسمیش پاسخ دهد. رادیو فردا پیشتر محتوای یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران را افشا کرده بود. منابع رادیو فردا میگویند اوکراین از مذاکره درباره این سند صرف نظر کرده. در واکنش به اظهارات اخیر همتای ایرانی خود، یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت ایران در حال از آمادگی خود برای همکاری خبر می‌دهد که تاکنون چندین نامه از سوی وزارت خارجه و دادستانی کل اوکراین که نخستین آنها سه روز پس از وقوع حادثه ارسال شده بود را بی پاسخ گذاشته.
ما مجموعه مسائل را در نظر داریم. تحقیقات فنی باید تکمیل شود و بازخوانی جعبه سیاه یکی از عناصر کلیدی است و اصرار داریم ایران هرچه سریعتر برای تحویل آن اقدام کند. ایران باید مسئولیت حقوقی خود را بپذیرد و تضمین کند سوانح مشابهی رخ نخواهد داد. معتقدیم که بی توجه به جنسیت، تابعیت و نژاد تمام قربانیان این سانحه باید غرامت یکسان دریافت کنند. به خطوط هوایی و دولت اوکراین نیز باید غرامت پرداخته شود. نمی توانیم به یک وجه از این پرونده چشم ببندیم تا دیگری را به دست آوریم.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. شنبه محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران مدعی شد از آنجایی که به گفته وی چیزی برای پنهان کردن نداشتیم، از همان ساعت اولیه سقوط این هواپیما با اوکراین و سایر کشورهای مرتبط همکاری جامعی داشتیم که همچنان ادامه دارد. اوکراین بارها از عدم همکاری ایران در تحقیقات پرواز 752 ابراز نارضایتی کرده و هشدار داده که ممکن است علیه ایران به نهادهای بین المللی شکایت کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اینکه نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه روز یکشنبه برگزار شد. در این جلسه که در محل شعبه 5 دادگاه کیفری 1 استان تهران تشکیل شد، رسول قهرمانی نماینده دادستان اکبر طبری را متهم به تشکیل یک شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی کرد. اکبر طبری در تیر ماه سال 98 بازداشت شد و در طول دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه یکی از مهره‌های کلیدی دفتر محسوب می شد. رضا جمالی گزارش می داد.
یک سال پس از بازداشت پرحاشیه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات او و همدستانش در دادگاه کیفری تهران برگزار شد. در این جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان طبری را متهم ردیف اول این پرونده خواند که به گفته او در طول دو دهه حضورش در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه متعددی را رقم زده است. به گفته یه نماینده دادستان اکبر طبری متهم به تشکیل یک شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه های کلان و اعمال نفوذ در پرونده های خاص در ارتباط با بستگان رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی است. در بخشی از این کیفرخواست آمده که این مقام ارشد سابق قوه قضاییه با متهمان دانه درشت جلسه داشته تا مشکلات قضایی آنها را حل کند. این پرونده 20 متهم دیگر هم دارد که به طور عمده در دستگاه قضایی به اعمال نفوذ در پرونده‌ها و دریافت رشوه از متهمان مشغول بودند. در جلسه روز یکشنبه اعلام شد که علاوه بر مصطفی نیاز آذری، حسن نجفی، غلامرضا منصوری، نادر شریف تجار و محمد انوشه 3 متهم دیگر این پرونده در خارج از ایران به سر می‌برند. یکی دیگر از متهمان این پرونده که در جلسه روز یکشنبه دادگاه به نام او اشاره شد بیژن قاسمزاده بود. به گفته یه نماینده دادستان این متهم در برخی پرونده‌های قضایی اعمال نفوذ کرده. بیژن قاسمزاده در قوه قضاییه به عنوان بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه مشغول به کار بود و کسی است که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. در ادامه جلسه دادگاه یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی اکبر طبری در ارتباط با شخصی به نام مصطفی نیاز آذری در سال 90 اعلام شد که به گفته یه نماینده دادستان با وجود اینکه آقای نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بوده، اما اکبر طبری با دریافت 15,000 متر زمین در بابلسر و 3 ویلا به ارزش 4,200,000,000 تومان پرونده او را مسکوت گذاشته است. مصطفی نیاز آذری پس از اینکه با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شده به خارج از کشور رفته است. اما یکی دیگر از متهمانی که در جلسه یه روز یکشنبه دادگاه نامش برده شد رسول دانیال زاده است که در رسانه‌های داخلی ایران از او به عنوان ابر بدهکار بانکی و سلطان فولاد نام می‌برند. به گفته یه نماینده دادستان اکبر طبری با حمایت از این متهم کاری کرده که قرار منع تعقیب بر برخی از پرونده‌ها صادر شود و به اعضای آن 6 واحد لوکس مسکونی در تهران دریافت کرده است. علاوه بر این رسول دانیال زاده 18,300,000,000 تومان هم به عنوان رشوه به اکبر طبری پرداخت کرده است.
در همین ارتباط حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند در این باره به رادیو فردا میگوید
اکبر طبری به عنوان فرد شماره 2 قدرتمند دستگاه قضایی ایران در دوران ریاست آقای صادق آملی لاریجانی بود. این فرد از قدرت بسیار وسیعی برخوردار بود و با شبکه‌های مختلفی که در دستگاه قضایی بود به نوعی در ارتباط بود. از قدرت خود به انواع مختلف سوء استفاده‌های بسیار کلانی برد و به طبع این بحث وجود داره این فرد به تنهایی نمیتونه از این همه قدرت و رانت در حوزه‌های مختلف برخوردار باشه و این بیشتر برمیگرده به اختیارات فراقانونی که رئیس سابق قوه قضاییه در اختیار ایشان گذاشته بود. قوه قضایی همواره در مزان اتهام فساد و رانت هست و تا به امروز کمتر به موضوعات حقوقی وضعیت فساد در دستگاه قضایی توجه شده. یکی از اقداماتی که آقای ابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود انجام داد گرفتن آقای اکبر طبری بود، ولو این که بحث اکبر طبری فراتر از آنچه که در اذهان مطرح شده بود پیش می رفت و حالا تذکراتی که دیگران بعضی از نمایندگان بعضی از افراد خاص مطرح کردن علایه باستاب وسیع این در رسانه ها موجب دستگیری اکبر طبری شد. اما نکته‌ای که وجود داره این است که آیا اکبر طبری به تنهایی خود به تنهایی در این فسادها دست داشته است؟ این واقعا جای بررسی هست داره که اکبر طبری به تنهایی نتونسته این کار را انجام بده. به تبع چراغ سبز صادق آملی لاریجانی در این قضیه بسیار مهمه، اما شوربختانه دادگاه به این موضوع نپرداخته و ظاهرا همون بحثی هست که آقای صادق آملی لاریجانی مبرا از دادگاهی هست و این چراغ سبز به تبع بایستی مورد محاکمه قرار بگیره که اون دست‌های ناپیدا و پنهان فساد در قوه قضاییه باید مشخص بشه.
سپاسگزاریم از توجهتان به خبرها و گزارش‌های این بخش رادیو فردا. ساعت 18:14:45 به وقت تهران است. بخش بعدی خبرها تا 55 دقیقه دیگر به آگاهیتان می‌رسد.